أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در بحث از تبعیت یا عدم تبعیت واجب غیری مقدمه، وجوب غیری مقدمه، از وجوب نفسی ذل مقدمه، تا اینجا سه نظر رو متعرض شدیم. البته به صورت تفصیلی دو قول را بررسی کردیم، یکی قول صاحب معالم و دیگری قول مرحوم شیخ. هر دو مبتلا به اشکاله، منتها مسئله ای که اینجا مناسب مورد رسیدگی قرار بگیره قبل از طرح قول صاحب فصول این است که اساساً چه فرقی است بین قول به تبعیت که مشهور قائلند و قول به اشتراط وجوب مقدمه به قصد توسل. ما همین مسئله رو انشاءالله در هنگام بررسی قول صاحب فصول هم تر خواهیم کرد که حالا چه فرقی است بین قول به تبعیت یا قول به شرطیت ایصال به ذل مقدمه در وجوب مقدمه که صاحب فصول گفتن. به هر حال اینجا دو تا نظره، عنایت بکنید. مشهور میگن وجوب غیری مقدمه فی نفسه قید و شرطی نداره، بلکه تابع وجوب ذل مقدمه است. اگر وجوب ذل مقدمه قید و شرطی داشت، وجوب غیری مقدمه هم مشروط به همون شرط می شود، چون این وجوب مترشح و متولد و معلول از وجوب نفسی ذل مقدم است. بنابر اختلاف تعبیراتی که اینجا وجود داره، بعضیا تعبیر ترشح کردن، بعضیا علیت را به کار بردن. به هر حال چه فرقی است بین این قول و قولی که به شیخ نسبت داده شد؟ ایشون علاما نسب الی تبعیت را انکار کردند، گفتن اصلا خود وجوب غیری مقدمه همواره مشروط به یه شرطی است، تا اون شرط نباشه اصلا مقدمه واجب نمی شود، و اونم شرط قصد توسل به ذل مقدمه است، با تفسیری که ما ازش به عمل آوردیم. یعنی فقط زمانی مقدمه وجوب پیدا میکنه که مکلف قصد داشته باشد به بذل مقدمه وصول پیدا کنه. اگر قصد توسل بذل مقدمه نباشه اصلا مقدمه وجوب نداره. خب حالا این دو قول فائده و ثمرش کجا ظاهر میشه؟ در چه مواردی بین این دو قول ما میتونیم ثمره عملی ببینیم؟ دو سه مورد قابل ذکر که این دو قول دارای آثار متفاوت میشن. شما تصور بفرمایید که یک مقدمه‌ای مقدمه منحصره باشد برای رسیدن به ذل مقدمه، در حالی که فی نفسه با قطع نظر از این مقدمیت خودش حرمت ذاتی داره، اما مقدمه شده برای یک واجبی که بسیار مهمه. مثلا نفس محترمه‌ای در حال غرق شدنه، یا نفس محترمه‌ای گرفتار مقدمات هلاکت شده، برای نجات نفس محترمه تنها یک راه وجود دارد و اونم عبور از ملک غیره، تصرف در ملک غیر. پس تصرف در ملک غیر فی نفسه حرمت ذاتی داره. یعنی شما اگر همینطوری فی نفسه بخواید درباره تصرف در مال غیر و ملک غیر نظر بدید میگید حرام است، این حرمت ذاتی داره. اما فرض کنید یه وقت برای نجات یک نفس محترم ناچارید به تصرف در ملک غیر، و فرض هم اینه که نجات اون نفس محترم تنها یک راه دارد و اونم عبور از این ملک غیره. پس این مقدمه میشه مقدمه منحصره برای ذل مقدمه ای که اهمیت دارد، با توجه به اینکه خود این مقدمه یه حرمت ذاتی هم داره. خب تو این مثال ما دو تا قول را بررسی میکنیم تا ثمره این دو قول برای شما معلوم بشه. نه، تصرف در ملک غیر مقدمتن لنجات نفس محترمه وجوب غیری پیدا میکنه. بله خیلی خوب، خب همین این برای این که آره دیگه میشه این... همین چیزی که حرمت ذاتی داره مقدمیت پیدا کرده برای واجب بسیار مهم. میخوام ببینیم اینجا چه باید بکنیم. حالا دقت بکنید مسئله روشن‌تر میشه. ببینید اینجا طبق نظر مشهور که معتقدند مقدمه وجوبش مشروط به هیچ شرط و قیدی نیست، بلکه تابع وجوب ذل مقدمه است از حیث اطلاق و اشتراط، در این مثالی که گفتیم تصرف در ملک غیر حرمت ذاتی خودش رو از دست میده و متصف میشه به وجوب غیری. تا زمانی که نجات نفس محترم متوقف بر این مقدمه و تصرف نبود، فی نفس تصرف در ملک غیر حرام بود. اما الان که مقدمه شده برای اون ذل مقدمه قهرن، حرمت ابتدایی خودش را از دست میده و یه وجوب غیری پیدا میکند. این وجوب غیری در مقدمه مشروط به هیچ شرطی نیست. چه مکلف اراده ذل مقدمه رو داشته باشه چه نداشته باشه، چه قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشه چه نداشته باشه، طبق مبنای مشهور که وجوب مقدمه را وجوب غیری مقدمه را مطلق می دانند، در هر حال این کار یعنی تصرف در ملک غیر به عنوان مقدمه حفظ نفس محترمه یه وجوب غیری پیدا می کنه. خب وقتی وجوب غیری پیدا کرد دیگه با این کار، یعنی تصرف در ملک غیر و عبور از این ملک، این شخص نه عاصی محسوب میشه، نه مخالفت کرده با نهی از تصرف در مال غیر و نه حرمتی متوجه اوست، چون فرض اینه اون حرمت از بین میره، جاش وجوب غیری میاد. بله یه فرض متصور است که اونجا تجری محقق میشه، اما عصیان و مخالفت و عقاب و حرمت تکلیفی نیست. مثلا این شخص ابتداءً به قصد تصرف در ملک غیر وارد ملک غیر میشه، از اول اصلا هیچ صحنه ای ندیده که نیاز باشه او وارد بشه و نفس محترمه را نجات بده، اصلا میخواسته وارد ملک غیر بشه. اما وقتی وارد میشه میبینه اینجا یک کسی در حال مردنه، خب اینجا تجری محقق میشود. چرا؟ چون از اول به قصد تصرف در ملک غیر و بدون توجه به حفظ نفس محترم وارد این ملک شده، یعنی بناش بر مخالفت و عصیان بوده. اما وقتی وارد میشه میبینه یک کسی در حال مردنه، او رو نجات میده. پس ورود او در واقع حرام نبوده، او گمان میکرده که داره کار حرام میکنه ولی در واقع حرام نبود. مثل کسی که یک لیوان نوشیدنی مقابلشه، او به قصد این که داره شراب مینوشد مینوشه ولی در واقع شراب نبوده. اینجا تجری محقق میشه، یعنی اینها کیست از قبح فاعلی. اینجا قبح فعلی محقق نمیشه، کار بدی نکرده. کسی که این لیوانو برمیداره میخوره کار بدی نکرده، چون فی الواقع شراب نخورده، یه شربت بوده. اما قبح فاعلی دارد. چرا؟ چون بناش بر این بوده شراب بخورد. اونجا هم وقتی وارد اون خونه میشه بناش بر این بوده بره فزودی کنه، بره تو ملک غیر. اما چون مواجه میشه با این که نفس محترم ای در معرض هلاکه، حفظ نفس محترم هم واجبه، لذا ورود او و تصرف او در ملک غیر از باب مقدمیت برای اون ذل مقدمه مهم، دیگه حرمت خودش رو از دست داده. پس فی الواقع عمل حرام مرتکب نشده اما متجری محسوب می شود. چرا؟ چون بنای او این بوده که عرض به حضور شما کار حرام انجام بده، در حالی که فی الواقع کار حرام نبوده. علی ای حال طبق نظر مشهور مقدمه ای که منحصره و حرمت ذاتی داره، زمانی که مقدمیت برای یک ذل مقدمه مهم پیدا کند، وجوب غیری جایگزین حرمت ذاتی می شود و این وجوب هیچ قید و شرطی هم ندارد. چه قصد حفظ نفس محترمه رو بکنه، چه قصدش رو نکنه، در هر صورت این مشکل وجود دارد. اما رو مبنای شیخ، حالا عنایت بفرمایید، رو مبنای شیخ وجوب غیری این مقدمه مشروط به چیه؟ قصد توسل به ذل مقدمه. چون به نظر مرحوم شیخ وجوب غیری تا وجوب غیری مقدمه تابع وجوب نفسی ذل مقدمه نیست، بلکه خودش تنها در این فرض وجوب پیدا میکنه. واجب عبارت است از اون مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه. اگر بخوایم این بیان مرحوم شیخ را تحلیل بکنیم، لازمش اینه که پس باید مکلف اولا توجه به مقدمیت داشته باشه، قصد ذل مقدمه و رسیدن به ذل مقدمه را هم داشته باشه، قصدش هم این باشه که اون ذل مقدمه را از طریق این مقدمه انجام بده. با این خصوصیات است که مقدمه وجوب غیری پیدا میکنه. همواره وجوب غیری مقدمه طبق نظر مرحوم شیخ مقید به این شروط و قیود. لذا اگر یکی از این شروط مفقود بشه، اساساً مقدمه وجوب غیری پیدا نمی‌کنه. حواسا اینجاست. حالا طبق این بیان، اگر کسی وارد در زمین غیر شده ولی اصلا توجهی به مقدمیت این کار برای حفظ نفس محترمه نداره، اصلا از اول به این قصد وارد شده در این زمین، بعد که وارد شد مواجه شد با نفس محترمی که در حال هلاکته، آیا این مقدمه وجوب غیری دارد یا ندارد طبق نظر شیخ؟ همینی که ما در بر مبنای مشهور گفتیم تجری محسوب میشه نه اسیان، چون فی الواقع حرمت از بین رفته، این الان که مواجه میشه با نفس در حال هلاکت، وجوب غیری به هر حال بر این عمل قرار میگیره. اما طبق نظر شیخ چی؟ باید بتونید جواب بدید. طبق نظر مرحوم شیخ کسی که وارد در زمین غیر میشود و اساساً توجه نداشته از اول که نفس محترمی اینجا در حال از بین رفتنه، آیا الان که مواجه با نفس محترمه در حال هلاکت می شود، آیا این وجوب غیری برای این عمل او پیدا می شه یا نه؟ نه، طبق نظر مرحوم شیخ اینجا وقتی التفات و توجه به مقدمیت این عمل ندارد، یعنی نه مقدمه را اراده کرده، نه ذل مقدمه را اراده کرده، نه قصد توسل به این ذل مقدمه به سوی به این مقدمه به ذل مقدمه را کرده، لذا این کار او متصف به وجوب غیری نمیشه. خب وقتی متصف به وجوب غیری نشد، یعنی همون حرمت اولیه و ذاتی به قوت خودش باقی است. نتیجه چیه؟ این که طبق این مبنا این کار میشه چی؟ حرام، و این شخص عاصی محسوب میشه. این اولین موردی که فرق بین نظر شیخ و مشهور درش ظاهر میشه. دیدید تو این مثال طبق نظر مشهور کسی که ابتداءً بدون توجه به این که این کار او برای حفظ نفس محترم است وارد در زمین غیر میشه و تصرف میکنه ملک غیر را، این طبق نظر مشهور حرام نیست و مرتکب این عمل عاصی محسوب نمی شود، بلکه متجری محسوب می شود. اما طبق نظر مرحوم شیخ همین کار حرام محسوب می شه و مرتکب اون عاصی محسوب می شه. چرا؟ برای اینکه طبق نظر مشهور وجوب غیری مقدمه مشروط به هیچ شرطی نیست. علی ای حال این عمل با اینکه حرام بوده، همین که مقدمه یک واجب مهم می شود باعث میشه وجوب ثابت بشه و اون حرمت کنار بره. اما طبق نظر شیخ تنها در صورتی وجوب میاد که قصد توسل به ذل مقدمه باشه. کسی که اساساً التفات به مقدمیت این عمل برای اون واجب مهم نداشته، اساساً وجوبی گردن او نیامده. پس وقتی وجوب نیاد یعنی چی؟ حرمت اولی و ذاتی این کار به قوت خودش باقی است. یعنی این آدم عاصی محسوب میشه. چیا؟ بله، هر دو سر جاش. به عنوان اینکه کار حرام مرتکب شده باید کتک بخوره، به عنوان اینکه حالا اون نفس رو نجات داده به اون عنوانم پاداشو ببره. هر دوش ثابت میشه. این یه فرض. حالا تو همین مثال اگر فرض بکنید این شخص اراده مقدمه رو کرده، یعنی اراده و توجه داشته به این که برای عرض به حضور شما این که اون شخص حفظ بشه، خب این مقدمیت داره، ورود در ملک غیر مقدمیت داره. ولی این میگه ما وارد ملک غیر میشیم، حالا به ما که اون مرد یا زنده موند، قصد و اراده ذل مقدمه را نکرده. دقت کنید، فرق این فرض با فرض قبلی اینه که اونجا اصلا التفات و توجه به مقدمیت این مقدمه نداشته، ولی الان التفات داره و مقدمه را اراده هم میکنه، منتها ذل مقدمه را اراده نکرده، اصلا اراده ذل مقدمه را نداره. اینجایی که اراده ذل مقدمه را ندارد، دقت بکنید، اینجا یه وقت از اول اراده ذل مقدمه را نداره، وقتی هم مقدمه را اتیان می کند بازم اراده ذل مقدمه را نداره، وارد در ملک غیر میشه، بازم اراده این که نفس را نجات بدهد و حفظ کند نفس محترم را نداره. خب آیا اینجا طبق مبنای مرحوم شیخ این مقدمه وجوب غیری پیدا کرده یا نه؟ طبق مبنای شیخ وجوب غیری پیدا کرده یا نه؟ نه. چرا؟ چون اراده ذل مقدمه رو نداره. مقدمه به نظر شیخ به شرطی واجب میشه یا زمانی واجب میشه که اراده ذل مقدمه شده باشه. خب این مقدمه رو اتیان کرده، التفات به مقدمه هم داشته، ولی اراده ذل مقدمه را نکرده. بنابراین وقتی اراده‌ای نسبت به ذل مقدمه نداشته باشد، معناش چیه؟ معناش اینه که این عرض به حضور شما قصد توسل به ذل مقدمه را هم نداشته. یعنی عدم اراده نسبت به ذل مقدمه یک شفا ان عدم قصد توسل، عدم قصد توسل یک شفو ان عدم وجوب، عدم الوجوب الغیری. معلوم شه این کار او واجب غیری نیست. وقتی این کار واجب غیری نباشه، معناش چیه؟ اون حرمت اولیه به خود، به قوت خودش باقی است. پس این شخص عاصی محسوب میشه و گناهکار و به عنوان مرتکب فعل حرام شناخته میشه. اما طبق نظر مشهور چی؟ طبق نظر مشهور این شخص علا ای حالن وقتی وارد در ملک غیر میشه، این مقدمیت برای حفظ نفس محترم داره و او هر چند اراده نکرده باشد ذل مقدمه را، ولی این عمل به عنوان مقدمه حفظ نفس محترم وجوب غیری پیدا کرده، چون منوط به قید و شرطی نیست، مشروط به قصد توسل نیست. نتیجه اینه که با آمدن وجوب غیری چی میشه؟ حرمت ذاتی از بین میره و این شخص دیگه عاصی محسوب نمیشه. اینم صورت دوم. صورت سوم، صورت سوم اینه که از اول این شخص التفات به مقدمیت داشته، ولی زمانی که این کار را انجام میدهد و وارد در ملک غیر میشه، اراده ذل مقدمه نداشت، چون هنوز ندیده بود این نفس محترمه در حال هلاکته. اما وقتی دید یه انسانی در حال تلف شدن است، اینجا اراده ذل مقدمه براش حاصل شد. یعنی این اراده از اول نبود، ولی بعدن این اراده براش پیدا شد. خب سوال اینه، آیا اینجا طبق نظر مرحوم شیخ عصیان صورت گرفته یا نگرفته؟ آیا اینجا طبق نظر شیخ مرتکب حرام شده یا نشده؟ ببینید، اون وقتی که وارد ملک غیر شد، اراده ذل مقدمه رو نداشت، اراده نجات نفس محترمه رو نداشت. خب اینجا طبق نظر مشهور چه اراده باشد چه نباشد. همین که عمل مقدمیت داشته باشه برای نجات نفس محترمه، این کافی است برای اینکه حرمت اولیه این عمل از بین بره و متصف به وجوب غیری بشه. اما طبق نظر شیخ میبایست این شخص از همون اول که وارد در ملک غیر شد اراده ذل مقدمه را میداشت، و چون چنین اراده ای نداشته پس از این جهت مشکل داره. حالا این شخص چون اراده ذل مقدمه براش پیدا شد و بالاخره قصد توسل به ذل مقدمه را هم کرد، نهایت فرمودی اینجا نسبت به مقدمه تجری کرده، اما نسبت به چون همون حرمت اولی نفسی به قوت خودش باقی بوده، یعنی نسبت به ورود در ملک غیر متجری است، اما نسبت به خود ذل مقدمه عاصی محسوب نمیشه. بالاخره ذل مقدمه را اتیان کرده، به واجب نفسی عمل کرده، اراده او را هم بعداً پیدا کرده. پس در واقع طبق نظر شیخ باید بین عصیان و مخالفت با واجب نفسی و واجب غیری تفکیک بکنیم. طبق نظر شیخ نسبت به مقدمه متجری محسوب میشه، اما نسبت به وجوب نفسی ذل مقدمه عاصی. این هم یه فرض. حالا یکی دو فرض و صورت دیگه مونده، اونا رو هم عرض میکنیم که این ثمره بیشتر روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.